دقت کنید، ربوبیت کارش بی تخلف است، روی حساب است، گذشت ندارد، غفلت ندارد، مراعات ندارد، آنچه باید بکند را می کند. دقت میکنید؟ ربوبیت اینجوره در عالم، در همه جای عالم اینجوره و همه جا هم نفوذ دارد، همه جا هم احاطه دارد، همه جا حضور دارد. ربوبیت چیزیست که نه از چیزی غفلت میکند، نه چیزی را نادیده میگیرد، نه در چیزی مسامحه میکند، نه چیزی را ملاحظه میکند و نه به اصلاح بی حساب و بی نظم کار میکند. اینجوره، اتقوا ربکم. اون ربوبیت روی من و شما و روح من و شما و ریزکاری های روح من و شما، ریزکاری های اعمال و حرکات و سکنات ما هم کار میکند، کارشون میکند، کرده تا حالا، بازم میکند. این چیزی که ترسیدنی است. توجه میکنید اونجا که حالا من به صورت چند مورد به صورت سوال از خود شما سوال میکنم، اونجا که دانه میفتد در شرایطی زیر خاک و هوا بهش میخورد، نور بهش میخورد و دانه سالم است و شرایط درست است، ربوبیت چی کار میکند دانه را؟ دانه را بدون تخلف، بدون ملاحظه، آسمان و زمینم جمع بشه، شرایط درست است، همه شرایط ربوبیت دیگه، دانه را میرویاند. اگر دانه درش تخلفی اشکالی شد، از شرایطش یکی کم شد، آفتاب کم خورد، هوا کم رسید، مانعی که مثلا فرض فرما کرم خاکی آمد اینجا، نه اینجور از این دو چیزهایی که شد، ربوبیت باز کار دیگر خودش را بدون تخلف انجام میده، انجام نمیده، انجام میده که نمی رویاند، توجه میکنه و اون که باید بکند اون را میکند. این ربوبیت هستن. مثال میزنم، چوب وقتی به آتش میرسد، آتش به چوب میرسد، چوب خیلی خوبه، آتش آتش از چوب، چوب از فاصله نزدیک شده، به هم رسیده، هوا هم هست، شرایط جمع است، موانعی در بین نیست، ربوبیت در اینجا به اصطلاح چوب را چی میکند؟ میسوزاند. اونجا که یکی از اینها که طور دیگه شد، ربوبیت طور دیگه کار خودش را چیه؟ باز میکند. ربوبیت اینجور است. حالا من یکی رو تان مثال گفتم، شما به هر جا نظر بکنید ربوبیت را اینجور میبینید. قهران ربوبیت چیزیست که نه تخلف دارد، نه گذشت دارد، نه ملاحظه دارد، نه غفلت دارد، نه حساب کتاب، بی حساب کتاب است، اینجور. خب اگر بنا باشد اینطور باشد، شما حساب بکنید، من و شما الان اینجا نشسته ایم، این ربوبیت را با این وست اگر ببرید به درون خودتون و به عالمی که دارید و از اول که چشم باز کردید در این عالم بودید تا حالا، روی همه لحظات حرکات و سکنات ظاهری باطنیتون عرض کنم، ببرید این ربوبیت را با این وست، اگر ببرید و بعدم در هر جایی، الان اون چند تا مثالی گفتم، اونجا که دانه چجور است می رویاند، اونجا که چجور نیست نمی رویاند، چیزی دیگه می کند، اونجا که شرایط است می سوزاند، اونجا که نیست چیز دیگه می کند، همه جا کاری دارد دیگه. همین ربوبیت را ببرید روی درون خود، روحیات خود، آن شتاب حال کرده ایم، هر مثلا حرکت که داشته ایم درونن و بیرونن، روی همش ربوبیت حساب باز کرده، حساب متناسب با خود اون. و چی شده؟ در واقع برای ما چی درست شده در الان تا حالا زیر پرده و پشت حجاب؟ خودتون بعد تعامل کنید. اتقوا ربکم. فلذا میگه از ربوبیت بترسید، از ربوبیت بترسید، یعنی از خدا در مقام ربوبیت بترسید. این اسم خداست دیگه، ربوبیت اسمی از اسماء حسنای ذات مقدس حق است. از ربوبیت بترسید. به هر صورت این حاشیه بود رفتم، حاشیه بود رفتم و خیلی دلم میخواد که شما این حاشیه را هر وقت قرآن میخوانید به اینجور آیه یا مشابه این آیه دارای این مضمون است که از ربوبیت میترساند رسیدید، روش تأمل بکنید، برید ببینید که شما در تحت ربوبیت که تا به حال بوده اید لحظه لحظه در تحت اون ربوبیت، تحت ربوبیت در چه وضعی قرار گرفته اید و ربوبیت روی شما چه حساب میبایست باز میکرد و کرده؟ ترجمه میکنید میبایست باز میکرد کرده؟ اگر گفتی کرده، مثلا هیچا میبایست نداریم. شما شنیدید یه 10 سال قبل از این یه دانه در شرایطش قرار گرفته باشد و نرویده باشد؟ نه، کرده، میبایست میکرد نیست. ترجمه کن اتقو رب بکن. از روبیت بترسید. بخش و من لایق زی والدون ام ولدهی، بترسید از روزی که نه پدری به فریاد پدرش میرسد نه فرزندی به فریاد پدرش میرسد. این وعد الله حق، وعد خدا حق است، وعد خدا حق است. بعد فرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا. صحبت من اصل بحث ما اینه، این قسمت است. پس شما را حیات دنیا فریب ندهد و لا یغرنکم بالله الغرور، و شما را اون فریب دهنده فریب ندهد. اینجا را دیدید که همه را خطاب کرد، اون روبیت را به چشم به روح انسان ها کشید، مقابض را به روح کشید که روبیت نتیجهش همش بروز پیدا خواهد کرد. بترسید و بعد می فرماد که بترسید که مغرور نباشید، فریب دون حیات دنیا را نخورید، فریب اون مغرور کننده را نخورید. مغرور کننده مفسرین نوشتن منظور شیطان است. یک کسی را اینجا خدا گفته مغرور کننده. دو چیز انسان را مغرور میکنند، یکی مغرور کننده هست که غرور است، یکی هم عبارت است از حیات دنیا. از فریب این دو بترسید. این یکی از آیات است که من خوندم. در این لحن آیات من دو سه تا میخوانم. معلوم است که فریبی در بین هست. خوب دقت کنیدم. حالا شما سوال میکنم، میگوید بترسید حیات دنیا شما را فریب ندهد یا دنیا شما را فریب ندهد؟ کدامش؟ اون با دنیا فرق میکنه دیگه. بله فرق میکنه. ترجمه میکنه. هیچ وقت در قرآن اینجور لحن باشد خدا گفته باشد بترسید دنیا شما را فریب بدهد نیست. فرموده بترسید حیات دنیا شما را فریب ندهد. دنیا چی کار دارد با فریب؟ اونی که فریب میدهد در خود ماست، اون حیات پست ماست، حیات نازل ماست. خوب تأمل کنید، باز تکرار میکنم، اونی که فریب میدهد خطرناک است، انسان را به فریب بیندازد. حیات نازل که در اون دنیا معنی نازله، حیات نازل خود ماست، نه خود این عالم. این عالم فریب دهنده نیست. این عالم همون عالم است که علی سلام الله علیه را همه جا در همه جاش خدا را به علی سلام الله علیه چی میکرد؟ نشان میداد. همون عالم است. این در و دیوار که ما میگیم ما را فریب میدهد، همین در و دیوار است که علی سلام الله علیه خدا را نشان میداد و به ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین و به اون کسی که خدا را میبیند. پس بنابراین دقت بکنید، فریب ندهد شما را حیات پست شما. این حیات پست شما فریب دهنده است. خب حالا دیگه بیش از این من در اینجاش صحبت نمی کنم. یکی هم شیطان. اما یک غرور، یک فریبی در این بین هست که دو عامل دارد خیلی مهم. یکی حیات نازل خود شماست، یکی هم شیطان است. اون یک آیه بود که خوندم، آیه 5 سوره فاطر، باز در همین لحن است. این تکرارم که چند تا میخوانم برای اینکه متوجه باشین در این بین غروری هست. یا ایها الناس مردم، ان وعد الله حق، وعد خدا حق است، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. باز میفرماید حیات پست شما را مغرور فریب نده و لا یغرنکم بالله الغرور. این همون تعبیر است در اون آیه بود. اون فریب دهنده شما را در برابر خدا فریب ندهد. باز معلوم است که فریب نزدیکی هست و به انسان خیلی نزدیک است. این دو مورد که به تقریبا شبیه این لحن بود. خب یک آیه دیگری که عرض کنم تقریبا مشابه همین آیه است. البته از این دو آیه الان خوندم براتون 5-6 مورد در قرآن شبیه همین تعبیرات است. لا تغرنکم حیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. گاهی فرماد لا یغرن نکم حیاتت نبلا یغرن نکم بلال غرور. من دو موردش خوندم، منتها مورد سوم را دقت بکنید. مورد سوم صاف میگوید که این حیات دنیای شما خودش عامل غرور است. حیات دنیای شما اعلم و ان، مورد سوم 20 سوره حدید است، اعلم و انما الحیات و دنیا لعب و لهو، بدانید این حیات نازل که دارید لعب و لهو است، و زینتون زینت است، و تفاخرون بینکم تفاخر است بین شما، و تکاثرون فی الاموال تکاثر در اموال است، و الاولاد در اولاد است. حالا دیگه اینا را معنی نمی کنم. کمال تعالی رئیس نعجبه، حیات دنیا شما بافتش این است، حیات دنیای شما نه دنیای شما. کمال تعالی رئیس نعجبه الکفار نباتو ثم یهیج و فرتراه و مصفر رن ثم یکون خطامن و فی الاخرت عذاب شدید. می فرماید می خواهد مثال بگیم شما، مانند اون باران که از آسمان می فرستیم از بالا میاد و با خاک هم که آمیخته می شود به صورت نبات در میاد، نبات میاد، امی نباتات رو اینا که می بینیم که طوری می شود که واقعا وقتی نبات شد روید خیلی قیافه جالب و زیبا و خیلی نشاط و امثال اینها را دارد و خیلی برای شما تعجب آور از عجب چیزی شد، خیلی ظاهرش درآمد، خیلی ظاهرش تعجب به تعجب میآورد شما را. بعد فتراه مصفرن، یه دفعه میگید که همینی که خیلی جالب بود تراه مصفرن یواش باش زرد شد، ثم یکون حطاماً پوسیده شد از بین رفت. چی شد؟ هیچی. مثال است، باز من در این مثال فقط شما خود شما را وادار توصیه و تدبر میکنم. یک چیزی در این بین آمد و گذشت، اولش خیلی جالب بود، بعد معلوم نشد چطور شد. این حیات دنیای شما، این طور حیات دنیای شما. یه آیه مخصوص به شیطان بخوانیم که در این آیات بگذاریم. 64 اسراء میفرماید به شیطان میفرماید خدا واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم. به شیطان میگوید که حالا از با این ابزار و دستگاهت وارد میدان باش. خدا میگه اون ابزار و دستگاه من خلاصه کردم آیرشون بگم تفسیر باید بشه طولانیست، با اون مثلا جنودت با ابزار و در تشکیلاتت وارد میدان باش، هرچی میتوانی از این انسانها فریب بده و ادهو با وعده امروز فردا چینون چینام میشود، چینون چینام باید کرد، اون باید بشه، این باید بشه، بعد درست بشیم امثال اینها و ادهو، اینها را وعده بده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان به این انسانها فقط چی میکند؟ فقط با وعده و وعیدش فریب میده. این هم که عامل غرور شیطان. چهار مورد از آیات خوندم، از این چهار مورد آیات به خوبی در میاد که ما در معرض یک غروری هستیم از ناحیه یا حیات نازل یا از ناحیه چی؟ یا از ناحیه شیطان. خب البته اینجا من امروز فردش گفتم، یاد تو مثل قبلا یه چیزی گفتم، شیطان غرورش حیات نازل که به خود حیات خود ما مربوطه، یعنی ما دامه که من و شما در این حیات هستیم، در این مرتبه حیات، نه در این دنیا. ممکن انسان در این دنیا باشد اما حیاتش حیات نازل نباشد، مانند علی سلام الله علیه در این دنیا بود اما حیاتش حیات چی بود؟ عالی بود، حیات الهی بود، حیات برتر بود. من در این دنیا هستم، حیاتم هم نازله، حیات نازل رو ما خودمون داریم. شیطان که این که خود برای ما فریب دهنده است، یعنی ما را درست به غرور و فریب میاندازد. توضیحش هم نمیدم چجور. شیطان این میخواستم بگم، شیطان که به ما عامل غرور است، توجه داشته باشه شیطان را انسان نمییابد در وجود خودش. قبلا هم گفتم اینو خیلی دقیق باشیم، نه انسان در مراحل اولیه مگر خیلی فرد بالاتری باشد که اینجور چیزها را بیابد، این برای بالاترها ممکنه، برای افراد عادی نه شیطان در وجود احساس می شود جز انسان غیر انسان هستا، نه ملک احساس می شود جز انسان و غیر انسان. اونجا که انسان تحت القاعات ملکی است، وجود ملک را در وجود خود احساس میکند یا نمیکند؟ نه گفتید نمیکند. ما فکرمون خودمون اینجور فکر میکنیم، به نظرمون میاد باید این کار خوب است، کار خوب را کرد، راه خداست، آخرتش اینجور میشه. الی آخر این فکرها که ما میکنیم یا چیزی که به قلبمون میفته، خلاصه به قلب میفته دیگه، اونی که به قلب میفته و انسان را به سوی خدا سوق میدهد، این مسلمن طبق روایات از طریق چیست؟ از طریق ملک است. اما ما احساس نمی کنیم وجود ملک را در درون خود، غیر خود. و اونی که به سوی غیر خدا، به سوی هلاکت انسان را به قلبش می افته، از تمایل ها، از اینو بکنم اینو بخواهم، اون کاش باشد اون نباشد، اینها که به سوی غیر خدا سوق می دهد، به قلب ما می افتد، اینها هم از چیه؟ از شیطان است. و ما وجود شیطان را در وجود خود احساس نمی کنیم، هر دوتاش احساس نمی کنیم. قبلنم گفته بودم، توضیح دادم، متوجه باشید که اینها به این شکل است در مراحل اولیه. یک انسان وارسته که از حجوب یه مقدار رفت بالاتر، حجوب را یعنی کنار زد یا حدودی، هم ملک را احساس می کند و هم شیطان را، غیر خود، غیر خود منتهان نفوذدار به سوی خود و دارای نفوذ به عالم خود و در باطن خود. خلاصه احساس میکند ملکی میگوید و این چنین میکن، اون چنان میکن، هدایت میکند و ارشاد میکند، و شیطان را هم احساس میکند. آدم ها که یه خود وارسته شدن، از حجوب یه مدار کنار زدند، احساس دوئیت بین خود و شیطان و بین خود و ملک را می کنند. آدم های معمولی احساس نمی کنند، فقط خود را می یابند. همینی که خود را می یابد، اون هم خودش است و هم یا ملک است یا که یا شیطان. حالا اینجا باز رموز یاد است. آیا انسان با شیطان وحدت پیدا می کند؟ بله. انسان با ملک وحدت پیدا می کند؟ باز بله. توجه می کنید؟ این هم به رمز وحدت مربوط است. حالا اینا خب یه بحث‌های عرفانی و تحلیلی است که اینا زیاد در اینجا دیگه نباید بحث بشه، یعنی بیشتر جنبه علمی تحلیلی دارد. خب حالا از اون یه خورده بالا، اگر خیلی هم انسان بالا شد، نه تنها احساس میکند شیطان را در وجود خود و ملک را در وجود خود، بلکه صاف شیطان حرفشو میزند، انسان هم مسلمان اینجور انسان ها چی میکنن؟ اینجور انسان ها ردم میکنن. صاف هم ملک حرفشو میزند، انسان حرف ملک را هم چی میکنه؟ میشنود. همون مقام انسان، مقام تکلم انسان با ملائکه الهی است. و گاهی میشنود صداشون را نمیبیند، گاهی میشنود و هم میبیند، البته با اون دید، با اون چهره ها را. بعضی وقت مدارج و مناسب دارد اینها. خب اینم نکته بود توضیح عرض کردم. بنابراین ما بدون اینکه احساس کنیم وجود شیطان را، تحت غرور شیطان و مغرور شهدر شیطان قرار گرفته ایم، خیلی خطرناک. و بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم، حیات نازل ما را فریب دهنده است. اون وقت نتیجه که میگیریم، نتیجه می شود که آیا مسئله نجات یافتن ما از غرور و فریب سخت میشه یا نمیشه؟ گفتی خیلی خیلی سخت میشه، چون هر دو از درون خود انسان سرچشمه میگیرد. اون عامل غرورها، یکی حیات نازل خود انسان است، انسان در این مرحله از حیات اصلا در دامن فریب میفته، یکی هم شیطان است در وجود انسان که انسان میخواد فریب بدهد. شیطان هم متاسفانه فعلا در مراحل اولیه ما شیطان را با قیافه شیطان نمییابیم. کی را مییابیم؟ خودمون را. اینها کار را سخت میکنند، کار را سخت میکنند. و روی همین حساب است که کسی که فرض بکنید، به کسی که خیلی، حالا در اینجا به این نکته دقت کنید، خیلی آدم ها که یه خورده پابند هستند به عبادات و اینا میپردازند و واجبات انجام میدن، از محرمات هم اجتناب میکنند و بعضی مستحبات را هم انجام میدهند، اما میبینید وقتی صحبت میکنه، از حرف و لابلای حرف و جملات و از اون کل و جنافش در میاد که، یعنی شما هم حتی میتونید بخوانید، در میاد که این آدم در راه خداست دیگه، اما در راه خداست، اما به وضع خودش چیه؟ مطمئن هست، خوش است، این که خوش هست مغرور است یا نه؟ مغرور است. ترجمه کنید این که خوش هست از مغرورین است، مسلمن از مغرورین است. اون عامل رو عرض میکنه، ما خوب تعامل بکنن هم برادرها و هم خواهرها. چون مسئله گروه طور چون من خیلی دقت کردم، شما هم انشاءالله بعد از این که فهمیدید دقت بیشتر میکنید. این دامنگیر شما حرف چشم باز بکنید ببینید همه را مغرور خواهد دید دیگه. خلاصه یک جا، یک جا من یک کلمه بگم تمام بشه، همه را مغرور خواهد دید. همه عاملین را یعنی گرفتار گروه خواهد دید. چرا؟ چون توجه به گروه خیلی سخت است. چون گروه از خود انسان مایه میگیرد. هر چی بیاد به گوش این آقا یا این مؤمن یا مؤمنه بخوانه که درست است عامل هستی، اما معلوم است مغرور هستی، عامل هر چی در مسیر بودیتش درست پیش برود باید خشیتش چی باشد؟ بیشتر باشد. این که تو خشیت نداری، از اینجا بفهم مغروری در تحت غرور قرار گرفتی، شیطان مغرورت کرده، باور نمی کنه. میگه هرچی من میکنم همش اوامر خدا را اطاعت میکنم دیگه، نمیفهمد که غرور آمده. ترجمه میکنم خیلی ها حتی یه در این باب حالا به اصناف مغرورین رسیدیم، اون وقت صحبت تعظیم براتون بیشتر روشن میشود اصناف مغرورین. اما میلاد یادتون باشد، این حرف از من در گوش شما باشد تا آخر اون فراموش نکنید. هر چه راه شما درست باشد ترس شما زیاد خواهد شد، هر چه راه شما درست باشد هیچ نقطه روشنی در وجود خودتون که بتوانید روی اون تکیه بکنید نخواهید دید. هر چه راه شما درست باشد، این ملاک هست، ملاک سنجش هست، نظرتون باشه. خب بنابراین معلوم شد که مسئله غرور خیلی سخت است و انسان خیلی میلرزد به سوی غرور. اما یه مغرور میبینید یه مغرور دیگر را مغرورتر میکند، اونم برمیگردد این یکی را چی میکند؟ مغرورتر میکند. دو مغرور وقتی به هم رسیدند هر دو به فرد خوبی هم هستند، اما هر دو مغرورند، هر دو به مرض و مهلک غرور مبتلا هستند. نمیدانند مغرورند، نه اون میداند نه این میداند گرفتار است. این به او وعده بهش میدهد، اون هم کی؟ به کی؟ به این یکی. این هم چیزیست که در قرآن با جری و تطبیق اگر پیش برویم بهش اشاره شده. ظالمونه بعضهم بعضن لا غرورا، میدان چه کسانی به همدیگه ظلم میکنن؟ اونهایی که به همدیگه وعده غرور میدهند و همدیگر را فریب میدهند. واقعا اینا به همدیگه ظلم میکنن یا نمیکنند؟ به همدیگه حسابی ظلم میکنن. اگر شما پیش من آمدید و من میدانم شما دارای چه برنامه هستید و موفقید مؤیدید و اما میدانم شما به غرور مبتلا هستید و بعد برگشتم به شما گفتم که چین و چنان شما را یه خورده در اون مغرور بودنتون تثبیت کردم، به شما ظلم کردم یا نکردم؟ ظلم کردم. شما هم اگر اینجور معامله با من کردید شما هم ظلم کردید. ظالمین به همدیگه فریب میدهند و همدیگر را وعده غرور میدهند، به همدیگه ظلم میکنند. خب حالا این چند تا آیه بود ما بررسی کردیم، ولی اصل بررسی کل آیات را به خود شما واگذار کردیم که اگر فرصت کردید همه آیاتی را که کلمه غرور در اونها به کار رفته اونها را بررسی بکنید. فعلا از این اندازه که صحبت کردیم به دست ما آمد و نتیجه گرفتیم که هر چه ما شب و روز در مسیر وجودیت که به راه خدا بیان فرموده خوب پیش برویم باید خشیت و ترس و خوف ما بیشتر باشد و تضرع ما بیشتر و خودمون را از همه عقب مانده تر در راه خدا، در پیشگاه خدا مجرم تر، در پیشگاه خدا شرمنده تر و دارای خشیت دینی. این اگر اینطور بود بدانید که یه مقدار از غرور ما الحمدلله شکر کردیم نجات پیدا کردیم و الا نه. تأکید میکنم و این نتیجه فعلا اون اندازه که برآورد کردیم از آیات نتیجه گرفت.
گیسوی تو داره دلایم، مهر مه روی تو داره، آی داد بیداد یار، آی داد بیداد یار. اگر چشمم به ماه نو کنه میل، نظر بر تاب ابروی تو داره، نظر بر تاب ابروی تو داره، های های داد بیداد یای، دلم دورم از احوالش ندونم یار، کسی خواهم که پیغامش رسونم، آی 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 داد بیداد.
خب دوستان گرامی، بحث امروز حضرت استاد محمد شجاعی را شنیدید. انشاءالله در جلسه بعد بحث غرور را از زبان استاد مکرم پی خواهیم گرفت. با آرزوی توفیق هرچه بیشتر برای شما بزرگواران، همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی، خوشا آمان دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی.
شنونده بیانات ارزشمند حضرت آیت الله محمد شجاعی در برنامه کیمیای وصال بودید. از تهران جام جم پخش رادیو قرآن با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس به هنگام خواب 11 بار سوره مبارکه توحید را بخواند، نه تنها خانه او بلکه خانه همسایگانش نیز در امان خدا خواهد بود. 11 بار سوره مبارکه توحید هر شب رادیو قرآن. 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
2.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
4.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله